ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. قطر از اعلان قطع رابطه دیپلماتیک 4 کشور عربی ابراز تأسف کرد. پلیس بریتانیا از بازداشت چند تن دیگر در رابطه با حمله اخیر در لندن خبر داد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وجود مدارک جنجالی درباره ترامپ را رد کرد. سلام و درود بر شما، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید در دوشنبه 15 خرداد 1396. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون الجزیره میگوید قطر از تصمیم 4 کشور عربی مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با دوحه ابراز تأسف کرده است. شبکه از الجزیره به نقل از وزارت خارجه قطر تصمیم 4 کشور را غیر قابل توجیه و بر مبنای ادعاهای بی اساس خوانده است. مقام‌های سعودی با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم اعلام کردند تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی بین دو کشور نیز مسدود می‌شود. بحرین، امارات و مصر نیز اتهام مشابهی را به قطر وارد کرده و از قطع روابط دیپلماتیک با آن کشور خبر دادند. ائتلاف منطقه‌ای در جنگ یمن نیز اعلام کرد که قطر از این ائتلاف اخراج شده است. در همین باره رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست با تلاش برای حل اختلافات اتحاد خود را حفظ کنند. آقای تیلرسون پس از آنکه 4 کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند بر اهمیت اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد. در واکنش به این قطع رابطه شرکت هوایی الاتحاد امارات هم اعلام کرد پروازهای خود را به قطر متوقف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی دخالت در روند انتخابات آمریکا و نیز وجود مدارک جنجالی در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به شدت رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در گفتگو با شبکه NBC در پاسخ به اینکه آیا اطلاعات مخربی درباره رئیس جمهوری آمریکا در اختیار دارد گفت اینها تنها یک مشت حرف بی اساس دیگر است. وی با اشاره به سفر پیشین آقای ترامپ به روسیه به عنوان بازرگان گفت با وجود این هیچ ارتباطی با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه مدیران اجرایی حدود 100 شرکت آمریکایی هم اکنون در روسیه هستند گفت فکر می‌کنید ما اطلاعات همه آنها را جمع می‌کنیم؟ پوتین در مورد مهمانی شامی که کنار مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری آمریکا دیده شده میگوید صحبت خاصی بین آنها رد و بدل نشده است. فلین در فوریه گذشته پس از آنکه اذعان کرد به معاون ترامپ در مورد گفتگوهایش با سفیر روسیه اطلاعات گمراه کننده داده است از سمتی که داشت برکنار شد. و پلیس بریتانیا میگوید بازداشت‌های تازه‌ای در ارتباط با حمله اخیر در لندن که 7 کشته بر جای گذاشت انجام داده است. پلیس به تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده است. پلیس همچنین گفته میزان زیادی مدرک از خودرویی که در این حمله استفاده شده به دست آورده است. در حمله شامگاه شنبه 10 تن نیز مجروح شدند که جراحت 21 تن از آنها جدی گزارش شده. در این حمله 3 تن با یک خودرو بر روی پلی در لندن به سوی عابران پیاده حمله کردند و سپس با چاقو وارد یک رستوران شده و چندین تن را مجروح کردند تا اینکه دقایقی بعد هر 3 به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. هویت این 3 تن هنوز فاش نشده است. وبسایت اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش اعلام کرد حمله شنبه شب در لندن را اعضای این گروه انجام دادند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز یک شنبه در واکنش به حملات شامگاه شنبه در لندن گفته بود که تحمل دیگر بس است و استراتژی ضد تروریستی بریتانیا نیاز به تجدید نظر دارد. خانم می همچنین گفته بود این حملات از سوی ایدئولوژی که او آن را شیطانی می‌خواند صورت می‌گیرد. به همین بهانه فرین آسمی همکارم با شهران تبری عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگویی کرده و ابتدا ارزیابی او را درباره حرف‌های خانم ترزا می پرسیده. بشنویم شهران تبری.
من فکر میکنم این حرفا یادآور حرفای تونی بلر هستش در سال 2005 بعد از ژوئیه 7 که 52 نفر کشته شدن در اون حمله. آمد صحبت کرد گفتش که دیگه قوانین بازی عوض شده، ولی در اون موقع هنوز خیلی ها در بریتانیا نمیخواستن سختگیری بکنن، اون برای اینکه خیلی ها اینجا اعتقاد دارن به یک لیبرالیزمی که معتقد به مداراست، معتقد به تحمل هست و حاضر نیستن که قبول کنن که باید سختگیری بشه. ولی فکر میکنم این بار در عرض کمتر از 2 ماه سه حمله تروریستی به بریتانیا مردم رو یک جور شاید سخت‌تر کرده و شاید این حرفای خانم می باعث بشه که واقعا سختگیری ها رو بیشتر بکنن. من استنباطم این هستش که به هر حال یه مقدار سختگیری خواهد شد، برای اینکه یکی از مسائلی که هست اینه که کسی اگر که دستگیر میشه به جرم تروریسم نمیتونن نگهش دارن برای 28 روز حداقل، بعد صرف 48 ساعت فکر کنم آزادش کنن اگه محکوم نشده باشه، و این رو میخوان عوض بکنن، میخوان بتونن که این رو نگه دارن برای اینکه در اون مدت بتونن اطلاعاتی کسب کنن و بتونن قوانینی رو بیارن که مؤثرتر با این مسائل روبرو بشه، چون همونطور که میدونید خیلی از اینها شناخته شده هستن برای نیروهای امنیتی، ولی توانایی اینکه همه رو در تمام مدت دنبال کنن وجود نداره. در نتیجه خیلی مسئله دشواره، باید راههای دیگه در پیش گرفته بشه. الان که مجلس تعطیل است به خاطر انتخابات، بعد از انتخابات خواهیم دید که قوانین جدید وضع خواهد شد.
قبل از اینکه به انتخابات بپردازیم، در مورد همین کسانی که شما گفتین شناخته شده هستند، از نظر قانون بریتانیا چطوریه؟ این افراد به چی شناخته شدن؟ اتهاماتشون در چه حدی باید باشه که اینها دستگیر بشن؟
در قانون این مملکت تا کسی مرتکب جرمی نشده نمیتونیم به خاطر سوء ظنی که مدارک کافی براش وجود نداره کسی رو نگه دارن یا ازش بازجویی کنن بیشتر از 24 ساعت یا 48 ساعت. و در مورد خیلی از اینها کسانی هستن که رفتن به لیبی، رفتن به سوریه، از سوریه برگشتن، از عراق برگشتن، و خب خود این تردید ایجاد میکنه و پلیس میخواد اینا رو نگه داره ببینه چه ارتباطهایی دارن، ولی نمیتونه این کارو بکنه قانونا. در نتیجه باید تنها کاری که میکنه اینه که مواظب باشه رفت و آمد اینها رو، و رفت و آمدشون رو دنبال کردن کار آسونی نیست. 3000 نفر اینطور که میگن کسانی هستن که میتونن بالقوه دست به عملیات تروریستی بزنن و خیلی‌ها هم شاید نمیدونن اصلا. این هست که باید یه سری قوانین جدیدی خانم می پیشنهاد کرده که آورده بشه تا بتونن موثرتر نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی به این مسئله رسیدگی کنن.
احزاب اصلی بریتانیا مبارزات و تبلیغات انتخاباتی خودشون رو به حالت تعلیق درآوردن. این مسئله چه تأثیری میتونه بذاره روی انتخابات 8 ژوئن یا 18 خرداد؟
فکر میکنم تأثیر عمده‌ای نخواهد گذاشت روی انتخابات. انتخاباتی که در پیش رو داریم در حال حاضر خودش به قدری مشکلات داره و خیلی کسانی که اصطلاح بهشون میگن که میانه ها نمیدونن اصلا به کی باید رأی بدن. استنباط من این است که این موضوع بازی رو تغییر نمیده. تنها حزبی که میتونه طرفدارای بیشتری پیدا بکنه حزب یوکیپه، که اون هم چون بیشتر رو برگزیت تاکید داره، مردم طرفدارای حزب یوکیپ این بار به خانم می رأی خواهند داد احتمال خیلی زیاد، و حاضر نیستن برن به حزب یوکیپ رأی بدن که شانس بردن نداره در جایی.
شهران تبری بود، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن، که با همکارم فرین عاصمی گفتگو می‌کرد. فرصتی هست که سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
همیان عزیز، این دیگر جنایتی که در لندن اتفاق افتاد، این باید یک ساعت بیداری برای ما بشه که چگونه هست که تمام این جنایات رو به نام اسلام ما دارن انجام میدن. باید بیایم بشینیم کتاب مقدسمون رو بخونیم و بر پندارهامون بنگریم.
اگر مردم ایران امید دارن که وضع اقتصادی کشور درست میشه، باید گفت با تفکرات سیاسی که مسئولین حکومت اسلامی دارند در رابطه با گسترش مناطق شیعه نشین در کشورهای دیگه، ضمن این که این امید تحقق نمییابد، بلکه مثل سالهای گذشته ماه به ماه و سال به سال بدتر هم خواهد شد.
شما هم میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید به شماره 2042022112121 یا به آدرس @ فرداگرام رادیو فردا که آدرس کانال تلگرامی رادیو فرداست، پیام های خودتون رو ضبط بکنید و بفرستید تا در بخش های مختلف خبری بتونیم از این پیام ها استفاده بکنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سالروز درگذشت آیت الله خمینی به طور کم سابقه ای به موضوع دهه 60 پرداخت و از عملکرد مسئولان وقت جمهوری اسلامی دفاع کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران به کسانی که به گفته او راجع به دهه 60 قضاوت میکنند توصیه کرد که جای شهید و جلاد عوض نشود. رویا ملکی همکارم در گفتگوی با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، از او پرسیده که چرا آیت الله خامنه ای به موضوع دهه 60 پرداخته. مهرزاد بروجردی:
آیت الله خامنه‌ای گفتن که دهه 60 دهه تعیین کننده بوده و دهه ناشناخته. به نظر من حرف بخش اول حرفشون درسته، دهه واقعا تعیین کننده بود در سرنوشت جمهوری اسلامی، در از بین بردن مخالفینش، ولی به هیچ وجه دهه ناشناخته ای نبود. به نظر من اولا دلیل اینکه ایشون به این مسئله امروز پرداخته نگرانی از این هست که میتونه حالا که با مسئله انتخابات زخم اعدام‌های دهه 60 مطرح شده، در فضای انتقادی که امروز ما شاهدش هستیم موضوعات دیگری هم که به اون دهه برمیگرده، اونها هم مردم ازش بخوان پرده دری بکنن. برای مثال آنچه که بر آیت الله شریعت مداری یا آیت الله منتظری گذشت، مسئله ادامه جنگ بعد از بیرون کردن نیروهای عراقی از خرمشهر، مسئله انتقاد آیت الله خمینی از خود ایشون، از آقای خامنه‌ای در سال 1367 به شما مفهوم ولایت مطلقه فقیه رو نفهمیده این. اینها یه بخشی از دلایل است. یه بخش دوم من فکر میکنم ایشون دارن سعی میکنن که یه شکلی ناخشنودی خودشون رو از شکست آقای رئیسی نشون بدن و با این نوع صحبتهایی که کردن به مخالفین بگن که دست از حمله به ایشون وردارن، شخصیت ایشون رو تخریب نکنن. شاید به هر حال قصدی برنامه‌ای برای آینده ایشون در نظر دارن.
روایتی که دیروز رهبر جمهوری اسلامی از دهه 60 ارائه کرد چقدر با شواهد تاریخی مطابقت داره؟
به نظر من صحبت ایشون و یه مقدار بیمهری هست به حقایق تاریخی. تقلیل دهه 60 در جمهوری اسلامی به مسئله تروریسم و مسئله جنگ و اتفاقاتی مثل حلبچه و زدن هواپیمای ایران ایر، این روایت محبوب جمهوری اسلامی هست، در حالی که به نظر من هر کسی که باید دیده منصفانه تری بخواد به مسئله نگاه بکنه باید از آن بکنه که بله، در کنار ترورهای مجاهدین و بمبگذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی و غیره، ما شاهد اتفاقات بسیار ناگوار دیگری هم که در از طرف حکومت صورت گرفت، در زمانی که خود آقای خامنه‌ای 8 سال اون دهه رو رئیس جمهور اون مملکت بودن. منظورم مسئله کردها هست، مسئله زنان هست، مسئله انقلاب فرهنگی و نابسامانی که در دانشگاه‌ها ایجاد کردن، حملات چماقداران به تظاهرات مخالفین رو از یاد نبردیم، سرکوب مطبوعات، اعدام‌های بی حد و حصری که صورت گرفت در اون مرحله از زمان، بی‌حرمتی که به شخصیت‌های من جمله افرادی مانند مهندس بازرگان شد، ترور مخالفان در خارج از کشور، لایحه قصاص، واقعه ایران کانترا و همه اینها دمل‌هایی هستند از مسئله دهه 1360 که باید دیر یا زود بهشون پرداخت، ولی به هر حال حکومت سعی میکنه که فقط اون روایت خاص خودشون رو مطرح بکنن و صحبت‌های آقای خامنه هم در این راستا بود به نظر من.
با این اظهارات آیت الله خامنه ای خیلی کوتاه میخوام بدونم به نظر شما موضع احتمالی حسن روحانی چه خواهد بود؟
به نظر من آقای حسن روحانی دنبال این داستان رو نخواهد گرفت. ایشون محافظه‌کارانه تر از این هستن که بخوان دهن به دهن بشن با آقای خامنه ای در یه شکل عمومی، ولی باید انتظار داشته باشن که انتقادات آقای خامنه ای از ایشون مرحله بیشتر خواهد شد.
مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم رویا ملکی. باز هم به پیامگیر رادیو فردا رجوع می‌کنیم و پیام‌های شما رو بشنویم.
هموطنان عزیز، بیایید به حرف رهبر خامنه‌ای گوش کنیم و مجدداً گوش کنیم که ایشون فرمودند که چالش اگر عقلانی باشد کم هزینه تر از سازش است. بسیار حرف درستی میزنن ایشون و ما باید با این نظام نه تنها اینکه سازشی نداشته باشیم، بلکه این نظام فاسد رو چالش بکشیم، یا به عقل برسه یا ما به حق خودمون برسیم.
میگم شاید این جنگ سوریه تا 100 سال دیگه طول بکشه، این بیت المال ملت ایران باید بخورد بشار اسد و این جنایتکارای سوریه بره.
با پیام بخش این بخش خبری پیام های شما بود. شما هم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید یا اگر سری به وبسایت رادیو فردا میزنید و مشتری وبسایت ما هستید و مخاطب وبسایت ما هستید، پای مطالبی که دوستان و همکاران من در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنن کامنت ها و نظرهاتون رو بگذارید که در بخش های مختلف خبری به این کامنت ها و مطالب رجوع بکنیم و از شما برای شما بگیم.